بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اولیای عقد فقیه جامع الشرایط را شمردند. برای فقیه جامع الشرایط منصبها و سمتهای فراوانی است که سه سمت از اون منصبها را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اشاره میکنند. دو سمت را به طور اجمال اشاره میکنند، سمت سوم را مبسوطاً وارد میشن. سمت اول همون مرجعیت و فتواست که فقیه جامع الشرایط حق فتوا دارد، که در نوبت دیروز اشاره شد که به این به چهار امر برمیگردد. یکی این که حق مرجعیت و فتوا برای فقیه جامع الشرایط هست. این حق در قبارش تکلیف هست. توده مردم یعنی کسانی که مجتهد نیستن مکلفن که به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنن، چون هر حق در قبارش یک تکلیف است. پس فقیه جامع الشرایط حق افتا دارد و بر توده مردم رجوع به فقیه جامع الشرایط واجب است. حکم مال مردم، حق مال فقیه. دو مطلب دیگر هم در کنار این دو مطلب است که جمعا میشه چهار مقصد مرد. و این است که حق توده مردم این است که فقیه جامع الشرایط مشکلات علمی اینها و دینی اینها را حل کند. در قبال این حق یه حکمی هم هست و این است که بر فقیه جامع الشرایط واجب است که مشکلات علمی مردم را حل کند و فتوا بدهد. پس تنها حق نیست که اگر چونچه نخواست این حق را اعمال بکند مسئول نباشد. بر فقیه جامع الشرایط افتا واجب است. اگر منحصر به فرد بود میشه وجوب عینی، و اگر منحصر به فرد نبود میشه وجوب کفایی. و اگر بعضی از بزرگان قیام کردند من به الکفایی قیام کرد، از دیگران ساقط است. بنابراین در مسئله افتا دو تا حق است به دو تا تکلیف متقابل، تارتن به نحو وجوب عینی و اخرى به نحو وجوب کفایی، و با قیام من به الکفایی از دیگران ساقط است. و گروهی از اخباری ها، نه همه اونها، گروهی از اخباری ها که رابطه فقیه و مردم را رابطه محدث و مستمع میدونن، نه رابطه مفتی و مستفتی، اونا مسئله تقلید و جواز تقلید و حکم وجوب و حق مرجعیت و اینها برشون مطرح نیست. اصلی مطلب را کتاب اجتهاد و تقلید به عهده دارد، و کتاب اجتهاد و تقلید بخش عظیم از اون مسئله اصولی است، مقداری هم مسئله فقهی. اون چه که وظیفه مردم برمیگردد که بر مردم واجب است مسئله فقهی است، اون چه که به حجیت رأی فقیه برمیگردد مسئله اصولی است. لذا غالبا مسئله اجتهاد و تقلید را تو کتاب اصول مطرح میکنند، و چون سبقه فقهی دارد اون بخش فقهی را در کتاب فقه مطرح میکنند. اینه که عروه مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه اول مسئله اجتهاد و تقلید را مطرح کرده است. برای همین است که بر مردم واجب است که به یک فقیهی مراجعه کنند. اگر کسی مجتهد نبود، بالاخره یا باید احتیاط کند یا باید تقلید. از این جهت حکم اجتهاد و تقلید را تو کتاب‌های فقهی از این منظر نقل کردن. این سمت اول. سمت دومی که وقتی که اگر سوال واجب است جواب واجب نیست، اگر فسأل و اهل الذکر بر مردم سوال کردن را واجب کرد، این اماره است. اماره لازمش هم حجت است دیگه، معنا ندارد که سوال بر مردم واجب باشد، رجوع بر مردم واجب باشد، ولی جواب دادن بر مرجع واجب نباشد. این لغو است. این اماره لازمی دارد و لازمش هم حجت است. خب، گذشته از این که ادله دیگری هست که فقها را مسئول میکند که مشکلات علمی مردم را حل کند، منصب دوم و سمت دوم جریان قضاست که مقبول عمر بن حنظله و مشهور ابی خدیجه و سایر ادله در کتاب قضا عهده‌دار این سمت هست. این فقط سبقه فقهی دارد، نه سبقه اصولی، لذا این رو کاملا در کتاب فقه مطرح میکنند. مرحوم صاحب شیخ انصاری فرمود که این بحث در به کتاب قضا مربوط. مسئله سوم و سمت سوم هم مسئله ولایت فقیه است و اگر کسی خواست نظر نهایی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه رو در باره مسئله ولایت فقیه کاملا ارزیابی کند، این باید به کتاب قضای مرحوم شیخ مراجعه کند، چون اونجا کاملا به سبک مرحوم صاحب جواهر سخن گفته، به اون سمت و سوی حرکت کرده و ولایت فقیه را کاملا پذیرفته. اما در مکاسب اثبات ولایت فقیه را خیلی سخت دونسته. تو بخش مکاسب نمیشه ولایت فقیه به اون معنا را به مرحوم شیخ اسناد داد، بلکه ظاهرش مخالفت است. اما نظر نهایی مرحوم شیخ انصاری را باز از کتاب قضایشون جستجو کرد که انشالله اون عبارتها را و اون جمله ها را از کتاب ایشون میخونیم تا روشن بشه نظر شریف مرحوم شیخ درباره ولایت فقیه همون نظر صاحب جواهر و بزرگان دیگر است که ایشون قائل به ولایت فقیه هست و تأسیس حکومت و تشکیل دستگاه قضایی اینها حق مسلم فقیه است، که این رو باید از کتاب قضایشون بخونیم. خب، مبادی تصوری بحث رو اول ذکر میکنن، بعد وارد مثلا مبادی تصدیقی میشن. مبادی تصوری بحث که ولایت چیست و چگونه است، او را اول ذکر میکنن. میفرمان به این که ولایت فقیه دو جور تصور دارد که اگر او اول ولایت داشته باشد. اونچه که الان اینجا مطرح است سخن از ولایت است، نظیر اون ولایتی که در کتابهای حجر مطرح است. اما اونچه که تو کتاب قضا مطرح است، او به عنوان والی است، نه تنها ولایت، نه تنها ولایت بر محجوران، بلکه والی مسلمین خواهد بود، میتواند حکومت تشکیل بدهد و زمامداری را به عهده بگیرد. در این مسئله، یعنی در مسئله اولیای عقد، میفرمایند ولایت فقیه به دو معناست، که جز مبادی تصوری بحث است نه مبدا تصدیقی. ولایت به این معناست که او مستقیماً و مستقلاً در اموال مردم، در نفوس مردم تصرف بکنند و احتیاج نداشته باشد که از مردم اجازه بگیرد. اما حالا مردم بخواهند در اموالشون، در نفوسشون تصرف بکنند، باید به او مراجعه کنند یا نه، فعلا در امر اول محل بحث نیست. معنای اول و امر اول ولایت فقیه آن است که فقیه مستقلاً در اموال مردم، در نفوس مردم تصرف بکند. آیا ولایت فقیه به این معنا ثابت است یا نه؟ این جزء مبادی تصوری بحث است. این یک معنا. معنای دوم ولایت فقیه آن است که مردم اگر بخواهند در اموالشون و در نفوسشون تصرف بکنن باید از فقیه اجازه بگیرن. این که گفته می شود فقیه ولایت دارد، این یعنی چی؟ به معنی اول است یا معنی دوم؟ اگر معنی اول باشد یعنی فقیه مستقلن می تواند در اموال مردم، در نفوس مردم تصرف بکند بدون اینکه اونها اذن بدن. ما چرا این راه رو خود مرحوم شیخ طی کرده؟ ما الان داریم مبادی تصوری بحث میکنیم، بعد در بحث های مبادی تصدیقیه خود مرحوم شیخ این راه رو طی کرده که اول ولایت انبیاء علیه السلام، ائمه علیه السلام اینا رو ذکر کرده، بعد علما و فقها که جانشینان اینها هستن حوزه اینها رو مشخص کرده. اون میفته تو حوزه مبادی تصدیقیه. ما فعلا تو حوزه مبادی تصوریه داریم بحث میکنیم. این نظم طبیعی را خود مرحوم شیخ هم رعایت کرده است. خب پس ولایت به دو معناست، یکی این که فقیه مستقلن در اموال و نفوس مردم تصرف بکند بدون احتیاج به اذن، دوم این که مردم اگر بخواهند در اموالشون در نفوسشون تصرف بکنند محتاج به اذن فقیه جامع شرایط. در این معنای دوم که فعلا در حوزه مبادی تصوری بحث میکنیم، مبادی تصوری یعنی مسئله فقهی نیست، ما الان وارد هیچ مسئله از مسائل فقهی نشدیم، نه به اثبات رأی دادیم نه به نفی، فعلا داریم معنا میکنیم. اینا بحث های تصوری است، مبادی تصوری معنیش همین، مسئله فقهی نیست، مبادی این مسئله است، اونم مبادی تصوریه. قسم دوم این ولایت که مردم اگر بخواهند در مالشون و در بدنشون و شؤون نفسانیشون تصرف بکنن محتاج به اذن است، اذن فقیه صوری دارد، حالاتی دارد که سه صورت و سه حالت رو مرحوم شیخ ذکر کرده. یکی این که مردم که معزون باشن از طرف فقیه، اون اذنش به توکیل هست، به استنابه هست که فقیه یک کسی رو وکیل بکند یا کسی رو نائب بکند، باید تو از طرف من نائبی یا وکیل از طرف منی که فلون مال را که مال فلون شخص است بفروشی یا درباره فلون شخص اظهار نظر کن. این به استنابه و توکیل است. یه وقت است نه، فقیه که اذن میدهد دیگری را نائب خود قرار نمیدهد، وکیل خود قرار نمیدهد، برای دیگری ولایت جعل میکند. مثل اینکه میگوید فلون موقوفه ای که متولی ندارد و زمامش به دست فقیه جامع شرایط است، من اون شخص معین را متولی این کار کردم، برای او جعل ولایت کردم، او را متولی این کار قرار دادم. اون شخصی که منسوب از فقیه طرف فقیه جامع شرایط است متولی خواهد شد، اما وکیل فقیه نیست، نائب فقیه نیست، متولی این موقوف است. این سمت را فقیه برای او جعل کرده. فرق توکیل و تولیت هم در این است که اگر کسی وکیل فقیه بود، نائب فقیه بود، به این گونه از انها اذن از طرف فقیه معزوم بود، همین که اون فقیه رحلت کرد، وکالت این شخص و نیابت این شخص باطل می شود. اما اگر چنونچه فقیه برای این شخص ولایت جعل کرده باشد، گفت شما متولی فلان موقوفه اید، اگر اون فقیه رحلت کرده باشد تولیت این از بین نمی رود، این همچنان متولی است. یه وقت است که یک فقیه جامع شرائط به یک کسی اجازه میداد، میگه شما از طرف من وکیلید که وجوه شرعی مردم را بگیرید، به من برسونید و قبض رسید بگیرید و به اونها بدید. این شخص وکیل فقیه است. همین که این فقیه رحلت کرد، وکالت این شخص باطل میشه. یه وقت است که فقیه جامع شرائط به یک شخص فاضل متدینی این سمت را میداد، میگه شما مجازید در امور حسبیه فلون مبلغ را از مردم دریافت بکنید، صرف مصالح مسلمین بکنید. این حق را به او عطا میکند، او را صاحب حق میکند. در این گونه از موارد اگر اون فقیه رحلت کرد، این شخص همچنان معزون خواهد بود و مشروع است که در امور حسبیه دخالت کند. جعل حق کردن غیر از توکیل و استناب است. مسئله توکیل با مرگ موکل از بین می رود، ولی جعل ولایت به جعل حق با مرگ اون فقیه از بین نمی رود. خب این دو قسم. قسم سوم آن است که از باب توکیل و استناب نباشد، از باب جعل تولیت هم نباشد، صرف اذن باشد. مثل اینکه کسی مرده است و فعلا ولی یا ولی ندارد یا دسترسی به ولی نیست، چون نماز بر میت گرچه بر هر مکلفی واجب است بل وجوب الکفایی، لکن صحت اون صلات منوط به اذن ولی است. ورثه میت که اولیای او هستند تا از ندن این نماز میت صحیح نیست. پس یک بحث مربوط به تکلیف است، یک بحث مربوط به صحت. وجوب تکلیفی این صلات بر هر مکلفی است که اونجا حاضر است، اما صحت صلات اون مصلی مشروط به اذن اولیای متوفاست. تا اونها از ندن نماز این شخص درست نیست. خب اگر کسی ولی نداشت یا ولی او غائب بود، در این گونه از موارد فقیه جامع شرائط که ولی غیب و سر است، او متولی کار است. او به یک شخصی اذن میداد، میگه شما معزونید که بر این میت نماز بخونید. این اذن نه از باب توکیل است نه از باب جعل تولیت. گاهی اینکه در فرماشات مرحوم نائینی امسال نائینی بود که وکالت جزء عقود اذنی است، سیدن استاد امام رضوان لعله در این گونه از موارد نقد داشتن که اذن غیر از توکیل است. گاهی کسی رو وکیل میکنن، گاهی میگن نه اصلا سخن از وکالت نیست، شما معزونید این کار انجام بدید. برای همین است که گرچه در هر توکیلی اذن هست، اما در هر اذنی وکالت نیست. اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله اذن را از مسئله توکیل و از مسئله جعل تولیت جدا کرده است. اینا هیچ کدوم مسئله فقهی نیست، اینا مبادی تصوری بحث است که الولایت ماهیه، الولایت کمهیه، الولایت کیفهیه. اینا هیچ کدام مسئله فقهی نیست. مسئله فقهی از اینجا شروع می شود که الولایتو هل هیه املا، که به اصطلاح حلیت بسیطه، آیا ولایت هست یا نیست. این هست و نیستش رو مسئله میگن. اما ولایت یعنی چه، چند جور است، چی جور هست، این وجود مبادی تصوریه بحث است. خب اما الولایتو هل هیه که این تلعیه بحث است که مسئله فقهی از اینجا شروع می شود، آیا فقیه ولایت دارد یا ندارد، این مسئله فقهی است. حالا که دارد به کدوم قسم، به کدوم معنا؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تلعیه بحث می فرمان به این که اصل اولی عدم ولایت است. این اصل گاهی به صورت اصل لفظی، گاهی به صورت اصل عملی تقریر میشه. اصل عملیش به صورت استصحاب دزد بیان میکنن، میگن به این که این فقیه جامع شرائط که در مال مردم، در جان مردم تصرف کرده است، در شأنی از شؤون این شخص تصرف کرده، برای او عقد کرده یا همسرش طلاق داده، در مالی از اموال او تصرف کرده، چیزی برای او خریده یا مال از اموال او را فروخته، این فقیه جامع شرائط که در شأنی از شؤون این شخص یا در مالی از اموال او تصرف کرده است، قبلا این تصرف نبود و نقل و انتقال واقع نشده بود، الان کماکان ما شک داریم که آیا این سمت برای فقیه هست یا نه، میگیم قبلا که نقل و انتقال نبود، قبلا که این تصرف نبود، الان که تصرف شده نمیدونیم صحیح هست یا نه، آثار دارد یا نه، قبلا نبود الان کماکان. اگر کسی زنی رو برای این زید عقد بکند، قبلا محرم نبود، همسرش نبود، الان کماکان. یا همسر او را طلاق بدهد، قبلا مطلقه نبود، الان کماکان. اینا تصرف در شأنی است. یا چیزی را برای او بخرد یا چیزی را برای او بفروشد، قبلا نقل و انتقال ملکی حاصل نشده بود، الان کماکان. اصل اولی عدم است، یعنی کسی در باره دیگری تصمیم بگیرد یا در حوزه شؤون شخصی او یا در قلمرو اموال شخصی او هر تصمیمی بگیرد، چون قبلا نبود مسبوق بعدم بود، الان کماکان. این یک تقریب برای اصل عملی است که هم نظیر جز اصول عملیه معروف می شود. اگر ما اصل لفظی داشته باشیم، چون اصل لفظی اماره است، نوبت به این اصل عملی نمی رسد. اگر ما آیه‌ای داشتیم یا روایتی داشتیم که این معنا را تثبیت می‌کند، دوباره نوبت به این اصل عملی نمی‌رسد، زیرا اصل عملی موضوع شک است. یعنی کسی که شک دارد به اصل مصروف می‌کند، استصحاب می‌کند و آنندون. با بودن اماره که واقع را نشون می‌دهد و کشف واقع می‌کند، ما شک نداریم. بالاخره یا علم است یا علمی، یا ما یقین داریم یا تو معنینه. این ظن خاص همین است. وقتی ما یا علم داشتیم یا علمی، شک نداریم تا جا برای اصل عملی باشد. اون اصول لفظیه که بهش تمسک میکنن از ذره آیه، همین جمله معروف است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض، تا رضایت صاحب مال نباشد نقل و انتقال نیست. این آیه. روایاتی که از قبیل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه همین معنا را میگوید. الناس مسلطون علی اموالهم، گرچه سبق ظاهریش طرف اثبات است، اما پیام نفی هم دارد. الناس مسلطون علی اموالهم تنها پیامش اثبات نیست که هر کسی میتونه کار در مالش تصرف بکنه، معناش این است که دیگری حق ندارد وارد حوزه مال مردم هم بشه. این الناس و مسلطون علی اموالهم گذشته از اینکه جانب اثباتی دارد که هر کسی میتونه در مال خودش تصرف بکنه، جانب نفی هم دارد، یعنی دیگری نمیتونه برخلاف سلطنت کسی در مال او تصرف بکنه. این هم سه. این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه که همین رو بیان میکند، تجارت انتراز همین رو بیان میکند، الناس مسلطون علی اموالهم همین رو بیان میکند. ادله دیگر هم درباره خصوص شؤون نداره، الطلاق من به یاد من اخذ بالساق و مانندم همین بیان میکند. در جریان شؤون اگه کسی بخواهد درباره شؤون خانوادگی کسی تصرف بکند، خب این روایت مانع است دیگر. این روایتی بود الطلاق و بید من اخذ به ساق، لسانش حسر است، یعنی دیگری حق ندارد درباره همسر این زی تصمیم بگیرد. این خود زید است، این شوهر است که با تصمیم بگیرد. خب این گونه از ادله که اماراتن و ادله لفظیان جا برای اون اصل عملی باقی نمیذاره. اینا راهی است که خب اون تو مسئله حریت است، این تو مسئله استقلال است. این شما خودتون رو بنده دیگری نکن. حالا این حق داره بنده دیگری بکنه یا نه، اگر دلیلی باشه که زید حق مولویت بر امر دارد، ولایت دارد، این دیگه مخصص این خواهد بود. این به نحو عموم داره که تو عبد غیر نباش. اما اگر چنونچه دلیلی داشتیم که بعضی از افراد مثل فقها ها حق ولایت داشتن، قهرن این تحت ولایت او قرار میگیره. اما ولذی ینبغی ان یقال در تحریر این اصل آن است که ما به صرف استصحاب تمسک نکنیم تا گفته بشد به اینکه اون اصول لفظی امارن و مقدم بر استصحابن. ما به یه اصل جامع و کلی استدلال میکنیم که اصول دیگر زیر مجموعه اوست. ما به بنای عقلا هم تمسک نمی کنیم تا متمم بخواهد. یه وقت است انسان به بنای عقلا تمسک میکند، میگه بنای عقلا بر این است که هر کسی در حوزه خودش مستقل است و دیگری حق دخالت ندارد. این بنای عقلا باید حتما به امضای شرع برسد، چون بنای عقلا فعل است. یک فعل غیر معصوم ولو در حد اجماع هم که باشد حجت نیست. این دو متمم میخواهد. سه، حالا برفرض همه مردم یک عصر یک کار دارن میکنن، خب این چه حجت شرعی است؟ اینا که هیچ کدامشون معصوم نیستن. از اجتماع غیر معصوم ها هم که معصوم بر پیدا نمی شود، فعل غیر معصوم هم که حجت نیست. پس بنای عقلا از اون جهت که بناست، چون از سنخ فعل است نه از سنخ علم، با عقل تفاوت جوهری دارد، حجت نیست مگر اینکه شارع مقدس امضا بکند. بنای عقلا که جز حجج نیست. بنای عقلا زمین ساز است که اگر بنای عقلا بود یک در مرعا و منظر شارع بود، به شارع هم در حال تقیه نبود و با همین سکوتش امضا کرده است، دو این میشه حجت. به بنای عقلا نمیشه تمسک کرد، اما به دلیل عقل میشه تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه هر انسانی یه حق خاص دارد، حق حیات دارد و مال خود اوست. هر گونه دخالت در امور مالی و ارضی او تعدی و ظلم است. این رو عقل میگوید نه بنای عقلا. ممکن است اون عقلا ریشه حرفشون بنا حکم عقل باشد، اما زبوندار نیست. وقتی زبون دار شد میشه عقل، میشه علم، خودش حجت است، نه اینکه احتیاج داشته باشد به امضای شارع. عقل خودش حجت است در برابر نقل. نقل مثل عقل حجت شرعی است، نیازی به متمم ندارد اگر عقل باشد. یه وقت هست که عقل ما را به حسن و خوب دعوت میکند، یک مزایایی است که اگر انجام دادیم به اون مزایا میرسیم و اگر انجام ندادیم از اون مزایا محرومیم. این جزء ارشادیات عقل است، این حکم حجت شرعی نیست. نظیر رعایت بهداشت اونجا که بعد ضرر نرسد، مسواک کردن، رعایت بهداشت کردن، فضای سالم داشتن، محیط زیستی سالم داشتن، اینا کاری است که بسیاری از اینها با برکات همراه است، با منافع همراه است. اگر کسی محیط سالم داشت، محیطش محفوظ بود، دندانش مسواک کرد، لباسش تمیز داشت، عمر طولانی می کند، برکات فراوانی نصیبش می شود، از سلامت خوبی برخوردار است. اینا جز ارشادات عقل است. اما این طور نیست که اگر این کار رو نکردن در قیامت او رو به جهنم ببرن، که این حکم مولوی توش در نمیاد. اگر فقط در محدوده حسن و قبح باشد، به مرز ظلم و عدل تأثیر آیت نکند، فقط از زشتی و زیبایی خبر بدهد، این تو محدوده ارشاد است. اگر کسی این کار رو میخواد بکند، این کار کرده است، برکات فراوان دارد. نقلم به شرح زن، تو عدل نقلی ما مینا کم نیست. تو عدل نقلی ما اینه که فلون گیاه این خاصیت داره، فلون میوه این خاصیت داره، فلون غذا این خاصیت داره. خب بله، اگر کسی این به دستور این روابط طبق این روایت عمل کرده است، از اون برکات بهرمند است، این درست. اما الان تو ریسه کسی کرفس نخود بره جهنم، که خود نقل دو قسم است، نقل ارشادی داریم، نقل مولوی، عقلم به شرح زن. عقل گاهی در قلمرو به حسن و قبح فتوا میدهد، میگه اگر این کار رو بکنی بهتر است، بهداشت راحت بکنی بهتر است، در جامعه بهتر زندگی بکنی، محترمتری. بله این هست. حالا کسی نکرد، این تو نیست که عذاب ببینه که. اما اگر عقل تو حوزه ظلم و عدل فتوا داد، نه تو حوزه حسن و قبح، گاهی اون حسن میشه عدل، گاهی اون قبیح میشه ظلم، این دو تا حوزه میشه یکی. اما این در تفکیک، اگر حوزه حسن و قبح به حوزه ظلم و عدل نرسد، فتوای عقل در حد ارشاد است، نقلم همینطور است. اگر نقل حوزه ارشادیش به حوزه مولویت نرسد، نظیر خواصی که برای اعمال ذکر کردن، خواصی که برای میوه ها ذکر کردن، که اگر حجامت کردی اینقدر خاصیت دارد، اگر این فرو میوه رو مصرف کردی اینقدر برکت دارد، اینا ارشادات است. بسیار خوب، یه حکم ارشادی نقل ملازم حکم ارشادی عقل باشد، حکم مولوی نقل ملازم حکم مولوی شرع باشد. اگر ملازم است، تناسب و ملازمات هم محفوظ گفتن. ارشادی ها با هم، مولوی ها با هم. همون طوری که نقل دو قسم حکم داره، که یکی برکات دنیاست، فواید دنیاست اما نه عذاب آخرت، و یکی عذاب آخرت را در بر دارد، بهشت را در بر دارد به مانند اون، یکی میشه ارشادی، دیگری میشه مولوی. عقلم به شرح زن، عقل اگر در حوزه حسن و قبح فتوا داد که به مرز عدل و ظلم نرسید، این جزء ارشادات عقل است. میگه جامعه اگر این کار رو بکند بهتر است، این شکل حکومت داشته باشه بهتر است. تو جمهوریت اسلامیت الان ببینید قالب حرف هایی که گفته میشود این است که محتوا اسلامی، شکل بشری، این حرفی است که همه میگن دیگه. اما وقتی مسئله حجیت عقل مطرح شد، ظرف و مظروف هر دو اسلامی است، شکل و محتوا هر دو اسلامی است. اینطور نیست که جمهوریت بشه مردمی، فقط اسلامیتش که محتوا بشه اسلامی. این عقل را معزول کردن، فتوا را از عقل گرفتن، به عقل بها ندادن، عقل را از حوزه دین بیرون کردن، عقل را در برابر دین قرار دادن، همه مشکلات علمی را داره. الان کدوم طلبه فاضل یا دانشجوی فاضل است که وقتی بخواد شما شرح بدید میگه جمهوری اسلامی، محتوا اسلامی ولی شکلش بشری است؟ خیر، شکل و محتوا هر دو اسلامی است. مگر عقل نمیگوید مصلحت امت اسلامی در این است که شکل حکومتش، نه شکل، شکل حکومتش جمهوری باشد و غیر از این ظلم است؟ پس این فتوای عقل است. چون فتوای عقل است، فتوای دین است. چون فتوای دین است، ظرف اسلامی، مظروف اسلامی، شکل اسلامی، محتوا اسلامی. این تأثیر عقل در برابر نقل است. دیگه تو روزنامه ها نخواهیم نوشت، تو سخنرانی ها نخواهیم گفت که جمهوریت اسلامی شکلش بشری، محتواش اسلامی. شکلش بشری یعنی چی؟ یعنی اسلامی نیست. اسلامی نیست یعنی چی؟ یعنی اگه سلطنتی هم باشه باز درسته، اگه جور دیگه هم باشه باز درسته، یا شما به این نتیجه رسیدید که مصلحت امت اسلامی، جامعه اسلامی در اینه که الا و لابد با جمهوری باشه. غرض این است که اگر ما عقل را اونطوری که هست بشناسیم، بسیاری از مسائل ما عوض خواهد شد. عقل اگر در حد ارشاد حکم بکنه، مثل نقل ارشادی، حجت شرعی نیست، حجت مولوی نیست، راهنمای ارشادی است. نقل هم همینطوره. نباید گفت که عقل ارشاد میکند. خیر، عقل دو جور فتوا داره، نقل هم دو جور فتوا داره. اگر به حد ظلم برسه، اینجا فتوا میده، میگه اگر به مال مردم دخالت کردی، زن مردم بخواد دخالت کردی، بی خود برای کسی زن گرفتی، این به او ظلم کردی، چون ظلم کردی جهنم در بین است، این میشه که مولوی. حالا کمونیستی، بسیار خوب، شما معتقد نیستی، ما که معتقدیم، شمایی که کمونیستید، میگوییم اگر شما در باره کسی اون جیره‌ای که گرفته، حالا کمونیستی مالکیت رو امضا نکرده، بسیار خوب، اما جیره رو که امضا کرده، اون کوپنه که امضا کرده، اون سهمیه رو که امضا کرده، مالکیت رو امضا نکرده، اختصاصی که امضا کرده، حقوق کارگری را که به کارگر میدن او رو که امضا کرده، برای سرمایه‌داری و نظام کاپیتال و مالکیت و اونا رو امضا نکرده، اما این کارگر این مقدار سهمی که گرفته، این کوپنی که گرفته، این جیره‌ای که گرفته، این رو که امضا کرده، اگه کسی درباره همین جیره، همین کوپن، همین تعدی بکنه، با اون کمونیستی که این کار رو نمیکنه در قیامت یک جور نمیسوزن، او عذای بیشتری داره، ولو این شخص معتقد نیست. این مسئله این که کسی حق ندارد در کارهای خصوصی مردم دخالت کند، در آبروی مردم دخالت کند، در حقوق مردم دخالت کند، اختصاصی به کمونیستی و غیر کمونیستی نداره. اون چه که مختص به این شخص است، اگر نظام سرمایه‌داری است، خب از راه حلال کسب کرده، مالدار شده. نظام کمونیستی است، جیره او، کسی حق نداره در جیره دیگر تصرف بکنه. که این میشه اصل عقلی که یک فتوای بلند با یک گردن فراز میده، در فرازانه میگه مسلمانی یا کافری درباره حق دیگری دخالت نباید بکنی، این ظلمه. میگه نه، خودت رو به جواب بنشون، ببین چقدر درد میاد. این سخن از حسن و قبح نیست تا بگیم ارشاد است، سخن از عدل و ظلم است. این تحریر کجا؟ اون تحریر اصل عملی شیخ انصاری کجا؟ اگر کسی حرف جهانی دارد، با جهانی حرف بزند. تنها هر چیزی که حرف جهانی میزند عقل است، علم است، سواد است، عدل و ظلم، نه حسن و قبح. حسن و قبح بردش تا محدوده منافع دنیاست. نعم، اون حسنی که ملازم عدل است، اون قبحی که ملازم ظلم است، اون هم جهانی است. هر ما می‌بینیم، خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه انصاری رو، شیخ طوسی رو، خواجه نصیر طوسی رو، ایشون در نقد المحصل امام رازی وقتی سخن از حسن و قبح مطرح میشه، میگه این حرفی که معتزله گفته که مخصوص اسلام نیست، این رو اونایی که از اسلام قبول ندارن هم همه حرفی میزنن. معلومه این فطرت عقلی است، جز فطریات عقلی یا اولیه است، همونطور که دو تا چهار تا که مخصوص مسلمان ها نیست. هر آدمی بفهمی میفهمه دو تا چهار تا است، هر آدمی بفهمی هم میفهمه که نباید درباره زن او، مال او، شأن او دخالت کرد، چه مسلمان چه کافر. میگه اینی که معتزله گفتن که حرف تازه نیست، قبل از اسلام هم بود، اونا که اسلام قبول ندارن هم حرف میزنن. این میشه فطریات. فطریات یعنی اون که از سرمایه درونی هر کسی در میاد. کار انبیای الهی یسیر لهم دفائن العقول، از این دفینه ها و فطریات رو شکوفا میکنن، با آدم نشون میدن، میگن اینه. این میشه اصل اولی. اصل اول اینه که احدی حق ندارد در شؤون مردم، یک، در اموال مردم دخالت کند. دو، حالا اون اصول لفظیه میشه مؤید این، و اصول عملیه میشه مؤید. این چیه نیست که ما اول زمام بحث رو به دست اساسها بسپریم، یا به دست لا یحل بال امرئ مسلم الا بتبی نفسه بسپریم. اون اصل اولی که به عدل و ظلم برمیگردد فتوای ناب عقل است. یک، این ادله لفظی تأیید اون فتوای ناب عقل. دو، اون اصول عملی در حوزه ضعیف و زیر مجموعه مؤید است. حالا اصل اولی شد، بعد میفرمان برای انبیای الهی، اهل بیت عصمت و طهارت، معصومان علیهم السلام، ولایت ثابت شده است مما لا ریب فیه است. ادله فراوانی برای اثبات ولایت این ذوات قدسی ذکر میشه. بعد زیر مجموع این بحث ولایت فقیه که نائبان اینها هستند و منصوبان از طرف اینها ذوات مقدسان ثابت میشه. والحمدلله رب العالمین.